کنن، کمپرس آب گرم بکنن. و این حالا یه تکنیک خیلی جالبی که اخیراً هست، این چای لیپتون رو که چای کیسه‌ای رو که داخل آب جوش می‌ذارن، چایی که رنگیه، این کیسه‌شو که داغه اگه رو چشم بذارن روزی چند بار و فشار بدن، حرارت این خیلی کمک میکنه که گلمجه زودتر خوب شه.
صحیح.
در مورد قطره بتامتازون و اینا هم به نظر من اینا چون کورتون داره بهتر سرخورد مصرف نشه.
بله حتما با تجویز پزشکشون باشه. گفتن بله. که آیا باید عینک بزنیم تا نمره چشم ثابت بشه بعد عمل لیزیک کنیم؟
قانون اینه بالای سن حداقل 18 سال باید باشه، شرط اول عمل جراحی ریفرکتیو انکساری 18 سال سن نظر قانونی داره، 18 سال نمیشه عمل کرد مگر اختیار مادرزادی باشه که جراح مجبور شه این کارو بکنه. مسئله دوم ثابت بودن شماره عینک بعد از 18 سال یعنی مریض باید حداقل شرط لازم اینه که 18 سال سن داشته باشه و شرط کافی اینه که بعد از 18 سال به مدت 6 ماه شماره عینکش تغییری نکرده باشه، مثل شماره کفش آدم که تا یه سنی بالا میره یا قد آدم که تا یه سنی بالا هم میشه بعد ثابت میشه.
بله بسیار خب. تلفن دیگری رو لطفا بشنوید.
جوونی هستم 37 ساله، یه 2 سال پیش شبکیه چشم اثرش ورم کرد، یه مایعی جمع شد که مراجعه کردم عکس گرفتن، گفتم به مرور زمان این ورم هرچی بخوابه این مایه هم باهاش جذب میشه، ولی خب خدا شکر این شد. ولی از اون موقع تا حالا یه دونه های سیاهی مثل دوده یه نقطه سیاه یه تنتری تو چشمم بالا پایین میشه این و اونور میشه، ولی این دیگه مونی دیگه برطرف نشه. حتی چشمم میبندم باز پشت فلکم این سیاهی ها رو احساس میکنم.
بفرمایید دکتر.
اون حالت اولو که خب ما بهش میگیم سنترال سیروز یا CSR که زیر پرده شبکیه یه مایه جمع میشه که اون به تدریج در دو سه ماه جذب میشه و مریض دیدش معمولا خوب میشه اگه از اسکاری جای از خودش به جا نذاره. مسئله دوم ایشون گفتن مثلا مگس پرونه یا فلوتر که اصلا ربطی به اون بیماری نداره، چش خود منم داره. مایه داخل چش گاهی وقت یه ناخالصی های مثل یه چایی که چند تا توپاله تو شناوره، یه مایه داخل چشم رو پر کرده به نام زجاجیه، این رشته پروتئینی تو شناوره. گاهی اوقات مریض دیوار سفید کاغذ سفید که نگاه میکنه متوجه میشه که سیاهی ها حرکت میکنه. اینا خطری نداره ولی اگه تازه به وجود اومده حتما مریض باید به چشم پزشک مراجعه کنه و قطعه بریزن و تای چشم از نظر شبکیه بررسی کنن.
بله. گفتن نوزاد 8 ماهه‌ای دارم از بد به تولد روی پلک سمت راست و پشت گردن کمی لک قرمز داشته. دکتر کودک گفت به مرور از بین میره، اما امروز در برنامه شما متخصص گفتن که به خاطر فشار به چشم حتما به دکتر مراجعه کنه. چگونه بفهمم داره به چشمش فشار میاد؟ درمانش چیه؟ کمی ترسیدم هنوز دکتر نبردمش. دکتر چشم خانم مریم.
ببینید بچه 8 ماهه که زبون نداره حرف بزنه.
بله.
پس بنابراین حتما باید به چشم پزش مراجعه بکنه. این لکه های قرمزی هم که پشت پلک و رو گردنشه احتمالاً هیمانژیومه. در واقع یه توده عروقی، یه کلافه عروقی، چند تا مورگی که به هم پیچیده بهش میگن هیمانژیوم. اگر اون باشه هیمانژیوم های کوچیکی اصلا تاثیر رو دید نداره، بیشتر جنبه زیبایی داره و معمولاً اینا در افزایش سن تا 2 سال 3 سال مقدار خیلی زیادش از بین میره. بعد وقتا اگر بعد از این مدت از بین نرفت مثلا ممکنه داخلش دارویی تزریق بکنن که جذب بشه.
ولی به هر حال هر چه زودتر مراجعه کنن دیگه، نه ترسن. ترس برای چی؟ برن که حلش کنن.
حتما این کارو بکنن.
درسته. آقای دکتر هم سوال تلفنی داریم هم پیامکی راجبه کوررنگی. بفرمایید که آخرین سوالمون هم خواهد بود که پاسخ میدین. متشکرم. راجبه کوررنگی بفرمایید.
من توضیح بدم یا سوال میخواید؟
نه همین راجبه کوررنگی پرسیدم.
کوررنگی در واقع اختلال دید در تشخیص رنگ ها و انواع مختلف داره. شاید ترین مدلش مدلی که مریض رنگ سبز و قرمز یا رد گرین اصلا تشخیص نمیده. اخیرا یک لنزایی طراحی شده که اینا رو داخل یه دونه از چشم ها میذارن و با کمک این لنز مریض یه مقداری تشخیص رنگ سبز از قرمز میتونه بده. معمولا کوررنگی تو مردها هستش، بیماریه که وابسته به جنسه و حدود 6-8% از آقایون هم ممکنه داشته باشن. درمان جراحی نداره، مثل اینکه مثلا شما یه بچه به دنیا میاد یه انگشت کمتر داره یه انگشت بیشتر، این یا گروه خونش اوه دیگه نمیشه اینا رو تغییر داد. فقط گفتم بعضی شغل‌ها برای اینا مثلا خطرناکه، مثلا خلبان هواپیما نمیتونن بشن، نمیدونم پارچه فروش نمیتونن بشن، کارهایی که با نقاش نمیتونن، شاید تو تشخیص رنگا مشکل دارن.
صحیح.
ولی اینا دیدشون همه 10 دهمه، یعنی اختلال دید ندارن، اختلال تشخیص رنگ دارن. بعض وقتا با یک کانتاکت لنزای تا یه حدودی میشه اینو جبران کرد تشخیص رنگشون.
خیلی متشکرم آقای دکتر حبیب الله متخصص چشم، سپاسگزارم از پاسخگویی شما. درود بر شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ماه رمضانم برنامه مبارک باشه.
مبارک باشه، بله، خدا نگهدار شما. خدا سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر حسین خدمت فوق تخصص گوارش و کبد. ماه مبارک رمضان هم فرا رسیدنش مبارک باشه، بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم نیرومند و شنوندگان عزیز و با آرزوی قبولی طاعات و مبارکی ماه مبارک رمضان.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی از سوالات در زمینه در واقع آغاز ماه مبارک هست. به هر حال چگونه از لحاظ نوع تغذیه رعایت بکنن که مشکلی از لحاظ گوارش براشون اتفاق نیفته، بفرمایید.
بله، مهمترین نکته این هستش که افطار خیلی عجله‌ای غذا رو شروع نکنیم و به تدریج باشه. حالا نیم ساعت یک ساعت زمان داریم که ما در واقع روزه رو باز بکنیم. اینکه سریع انواع اقسام اطعمه و اشربه رو شروع کنیم ممکنه که این مقداری بعد از حدود 16 ساعت که روزه داری بوده ممکنه اذیت کننده باشه. همینطور در سحر باید خیلی سعی نکنیم که فکر کنیم هرچی بیشتر بخوریم در طول روز کمتر مشکل پیدا میکنیم، برعکس ممکنه که این غذاهایی که خوردیم جذب نشه و ضعف مفرط به دنبال داشته باشیم. سحر در حال ترکیبی از غذاهایی که بیشتر مندگاری داره استفاده بشه و خیلی هم سعی کنیم پرهضم نباشه. برای سحر به اصطلاح بیشتر برای اینکه در طول روز بیشتر به اصطلاح توان داشته باشن، افراد بتونن کارشون هم انجام بدن و ضعف مفرط نباشه، توصیه میشه که از غذاهایی که فیبر بیشتری داره استفاده بشه و شیرینی به اصطلاح فوری کمتر. اگر هرچی شکر یا به اصطلاح مایعات خیلی شیرین استفاده بشه سریع دفع میشه و تشنگی ممکنه با دنبال داشته باشه. میوه مثلا سبزی، کاهو، اینا بسیار خوب هست. برنج، نون، اینها چیزایی هستش که بسیار مناسب هست برای وعده سحری. میوه‌هایی که به اصطلاح مثل مشابه هندونه مثلا یا سیب یا خیار بسیار خوب هست برای وعده سحر. برای افطار هم باز یه به اصطلاح برعکس، یه غذایی که نسبتاً شیرین باشه، مثلا اگر نوشیدنی داغ بخوایم یه چای شیرین مثلا یا فرنی یا مثلا شله زرد کم شیرین، اینها برای شروع خوب هست. یا آبجوش و خرما، چایی با خرما، اینها به اصطلاح شروع کننده بسیار خوبی هست. نون و پنیر و سبزی، اینها باز برای افطار مناسب هست. و یه افطاری سبک اگر باشه و بعد با فاصله کمی بود نیم ساعت یا یک ساعت یه شام سبک، این بهترین گزینه هست که من توصیه میکنم. گاهی اوقات همه میخوان که به اصطلاح همه غذا یک دفعه ای مصرفش، یعنی هم افطاری هم شام، این هم مورد خاصی نداره. متواد عنایت داشته باشین که دو وعده رو با هم ترکیب نکنیم و
درسته.
در واقع حجم دو برابر رو غذا
وارد میده نشه.
اگه شامی میخواد چسبیده به افطار باشه حتما باید شام سبکی باشه. بعد حالا موقع خواب میشه مثلا یه نوشیدنی یا یه مثلا شیرینی، سالاد، این چیزا میتونه به اون شکل در واقع استفاده بشه.
بسیار خوب. دوستان عزیز، در حال گفتگو با آقای دکتر خدمت فوق تخصص گوارش و کبد هستیم. از طریق شماره های 22652465 و سامان پیامکی 3094 سال خودتون رو مطرح کنید. گفتن 34 سالشون هست. آیا کلیت روده مصخایی میکنم آیا کلیت روده بزرگ یک بیماری سرطانی است؟
کلیت روده دو نوع هست، یکی عصبی هست که خب نه سرطانی نیست، یکی کلیت روده زخمی هست که اون اگر مراقبت نشه و درمان مناسب و پیگیرانه و منظم انجام نشه یه درصد کمی از موارد در دراز مدت، یعنی بعد از حدود 10-20 سال، احتمال سرطانی شدن در این افراد رو بیشتر میکنه.
بله.
اگر کلیت زخمی یعنی در واقع اسهال خونی مزمن به شکلی باشه، ولی اون هم اگر واقعا مرتب چک بشه، مرتب داروها استفاده بشه و بیماری تحت کنترل باشه و اون دوره‌های کولونوسکوپی که توصیه میشه که هر دو سال هر اوایل هست و بعدن هر یک سال هست اگر انجام بشه، معمولا اگر یه وقتی تغییراتی به طرف بدخیمی یا سرطانی شدن هم باشه زود تشخیص داده میشه و با همون دستگاه‌ها معمولا سوزونده میشه و به سرطان واقعی و کامل هیچ وقت تبدیل نمیشه.
تلفنی آماده پخش لطفاً بشه.
بوی بد دهان که ناشی از دستگاه گوارش هست، غیر از مواردی که غذا خورده نشده، یعنی وقت بعد از سیری هم حتی این اتفاق میفته و بعد از خوردن غذا هم این بوی بد هست، از کجا ناشی میشه؟ آیا میکروبی هست؟ آیا باکتری هست؟ یا ایجاد حالا زخم معده چی هست این دلیل و درمانش به چه صورته؟ ممنون و متشکرم، روز بخیر.
بفرمایید.
اگر مسائل موضعی همونجوری که فرمودن نباشه، معمولا در گوارش یک بیماری ریفلاکس رو داریم، یعنی شلی دریچه ورودی معده یا فتق معده که میتونه منجر به بوی بد دهان بشه. یکی چاقی هست که میتونه حالا در شرایط دریچه طبیعی هم این منجر به بوی بد دهان بشه، که افرادی که ریفلاکس دارن خب طبیعتاً باید همون رو درمان کنن، افرادی که اضافه وزن دارن باید اون اصلاح بشه. باکتری هلیکوباکتر پایلوری که بسیار هم شایع هست، بیش از نیمی از افراد کشور متاسفانه بهش مبتلا هستن، خیلی در ایجاد بوی دهان نقش نداره، برخلاف تصوری که فکر کنیم هر کی مثبت هست بس بنابراین بوی دهان مال اون هست، ممکنه نقش داشته باشه ولی تقریبا میشه گفت که بسیار کم رنگ هست و اهمیتی نداره از این نظر. اون چیزی که از همه اینها شایع‌تر هست و حتی از اون بحث رفلاکس و چاقی و ذهن کردم شایع‌تر هست در به عنوان عامل بوی بد دهان، استرس هست. اگر استرس کمتر بشه و آرامش بیشتری داشته باشیم، یا حالا اگر واقعا نمیتونیم خودمونم آرامشمون رو ایجاد بکنیم، با داروها به شکلی آرام بخش مختصری فرض استفاده بکنه، این شاید بتونه بگیم قوی ترین دارویی هستش که میتونه اون بوی دهان رو از بین ببره.
بله، گفتم بوی بد و خشکی دهان به کبد چرب ربطی داره؟
هیچ کدوم به کبد چرب ارتباطی نداره. خشکی دهان اگر بحث انحراف بینی باشه باید اون اصلاح بشه، اگر موقعی که فرد میخوابه دهانش باز میمونه اون باید اصلاح بشه، اگر بین دندانها فاصله هست اونها باید اصلاح بشه، اگر همه اینها در واقع نیست و یا بوده اصلاح شده و باز اون خشکی دهان وجود داره، باز یکی بحث استرس مطرح میشه و یکم بحث بیماری های خاص روماتیسمی، چون افراد هم باید به اصطلاح پزشک پوست یا به پزشک بیماری های روماتولوژی هم مراجعه بکنن. ممکنه وقتی بیماری های روماتیسمی خودش رو با خشکی دهان یا خشکی چشم به خصوص اگر همزمان باشه خودش رو به این شکل نشون بده.
بله، لطفاً باز هم تلفن بشنوید.
بله،
من یه آقای 34 ساله هستم از تهران، میخواستم از آقای دکتر بپرسیم راهی درمان بیماری بواسیر هم یه توضیح بدن.
بله، بفرمایید.
بواسیر عاملش در واقع زور زدن زیاد هست موقع دفع، که حالا یا به دلیل یبوست هست یا به دلیل اسهال هست یا اینکه نه مدفوع هم طبیعی هست ولی فرد عجله داره و این زور زدن اتفاق میفته، عمدتا همین هست. اگر درمان جدی و اساسی رو بخوایم باید فرد سعی کنه که فیبر غذاش زیاد باشه، میوه بیشتر بخوره، آب بیشتر بخوره، سبزی کاهو اینا بیشتر بخوره و یه ورزش ملایم و ایروبیک مرتب و منظم داشته باشه. اینا بهترین درمان و اساسی ترین درمان بواسیر هست. حالا به طور موضعی هم وقتی که بواسیر منجر به خون ریزی میشه حتما باید کولونوسکوپی انجام بشه تا اگر بیماری دیگری همزمان هست کشف بشه، یا اگر بیماری دیگری بالاتر هست و عامل بواسیر هست اون باید کشف بشه. ولی مادام که بواسیر منجر به خون ریزی نشده و فقط به صورت حالا دگمه‌ای برجستگی یا خالی به اصطلاح برآمدگی چیزی فقط احساس میشه، اون رو میشه با درمان‌های موضعی با پماد یا حالا همون رژیم‌های غذایی که عرض کردم میشه درمان.
بسیار خوب. گفتن که مصرف دائم لیورگول برای کبد چرب خوبه یا بد؟
خوب بودن و بد بودنش بستگی داره به بقیه چیزها. اگر فرد اضافه وزن داره و کبد چرب داره، در درجه اول باید اون اضافه وزن با رژیم غذایی و ورزش اصلاح بشه. اون لیورگول هم در کنارش کمک کننده هست و آرزه‌ای هم نداره، مصرف طولانی مدتش هم اگر با دوز زیادی نباشه آرزه خاصی نداره. ولی اگر به امید همین لیورگول باشین که همه بیماری رو درمان بکنه و به فکر اون بحثای اساسی تر و درمانهای جدیش که همون اصلاح رژیم غذایی و اصلاح وزن هست نباشین، طبیعتاً لیورگول هیچ خاصیتی رو برای فرد نخواهد.
بله، گفتن هنگام غذا خوردن سرگیجه میگیرم 20 سالمه، چی کار باید بکنم؟
خب مهمترین نکته اینه که آروم آروم غذا خورده بشه، مایعات زیادی همزمان با غذا مصرف نشه، که بعد از غذا احتمالاً اینها یا زود معده تخلیه میشه به خاطر استرس یا در واقع فشار خون به شکلی میاد پایین و این اتفاق میفته، که اینها لازمش عرض کردم با آرامش غذا خوردن و به تدریج غذا خوردن هستش، که یه دفعه حجم زیادی غذا به خصوص همزمان مایعات وسط غذا اینا رو سعی کنیم که پرهیز کنیم.
و شاید غذای چرب هم نخورن شما توصیه
میکنید؟ چرب، ترش، تند، آره اینا همه چیزایی که میتونه یه مقدار محرک باشه برای تخلیه سریع‌تر.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر خدمت، ان شاءالله همیشه سلامت باشین. از شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز، تا فردا ساعت 12:15 برنامه از رادیو تهران بپرسید. خدا نگهدار.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد. حالا همین هنگامه قرار،
همین هنگامه قرار
به تمنای تازگی.
تو باشی و من،
تو باشی و من،
تو باشی و من.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. به وقت خورشید. بسم الله الرحمن الرحیم. تا نیایش تو دلی میخواهم رها، خدایا تقدیرم را دریا کن. سلام به ماه مهربان خدا و به همه شما میهمانان ماه میهمانی خدا. امروز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه برابر با اولین روز از ماه نورانی عفو و عطا، ماه مغفرت و دعا، ماه پرفیض مهمانی خدا. فرارسیدن ماه رمضان رو خدمت همه شما مشتاقان لحظه های ناب دعا تبریک میگیم و امیدواریم همگیمون بتونیم از همین امروز و همین آغاز ماه ضیافت الله به شایستگی از این فرصت آسمونی بهره ببریم. امروز هم در خدمتتون هستیم با برنامه به وقت خورشید تا در این فرصت درباره دعا با شما صحبت کنیم. لطفاً همراهمون باشید.
جمعیت تنگاتنگ هم ایستاده بودن، سراشون بالا بود. فقط یک نفر دو دستشو برای دعا کاسه کرد. دستهاش، قدرت خدا همینجاست. او دوباره مؤمن. قدرت خدا همینجاست. دستهاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا برای گرفتاری همه جوانا، برای گرفتاری همه پیرا، گره‌هاشون باز بشه یا کریم و یا وهاب و یا زتور. خدایا روزی اینا رو از جایی که گمان میبرن یا گمان نیبرن برسونه انشاءالله. آمین یا رب العالمین.
نه منو نه که زد ریزه نگهد چشم بپوشم نه تو آنی که گدارا نه نوازی به نگاهی در اگر با نگردن نرون با به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا با سر راهی کریمی و دست کو به یک کار ببخشی من گدایم نیاورده به هرم پر کاری سوز دوزن به هزین کرد شرر عشق نسوزم به بهشتم ندهم گر بدهی شغلی آهی به بهشتت ندهم گر بدهی شغلی آهی.
یکی از وزرا پیش زنون مصری رفت و همت خواست که شب و روز به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان. زنون بگریست و گفت اگر من خدای را عز و وجل چنین پرستیدمی که تو سلطان را از جمله صدیقان بودم، گر نه امید و بیم راحت و رنج پای درویش بر فلک بود، ور وزیر از خدا بترسیدی همچنان که از ملک ملک بودی.
صحن و سرای دل را سجاده گستردم، می خوانمت و وضو می سازم از تراوت این عشق. بگذار ببارم در بی نهایت این اشتیاق تا فاصله پر شود از اذان وصل. در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ، او با ما حرف میزند. در صدای چرخ دستی پیر مرد خسته، در نگاه منتظر مادر دل شکسته، در رویای شیطنت آمیز کودک حاشیه نشین،
او با ما حرف میزد.
او با ما حرف میزد. او با ما حرف میزد.
گوش جان می سپاریم به آیات 20 تا 26 از سوره مبارکه قصص با صدای ابوالعینین شعیشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و جا قصى المدينة يسعى
Oh.